هم خراب شد.
بذار ما بریم ادامه شهر فرنگو بشنویم. تنوع خلوچل هم اینجا بالاست.
آقای دکتر.
بله.
یکی از بیمارا شاکی اومده.
چرا؟
بلا خلابی دندون بچهش همون که چند روز پیش اومده بود. هم خانومه با دو قلوهاش.
آها. همون که یه بار تو این چهار سال دندون بچه رو فلوراید تراپی نکرده بود.
آله.
فهمیدم. خب الان چی میگه؟ میخواد من زمانو به عقب برگردونم مثلا؟ برو بهش بگو از این به بعد بچه ها رو چکابه به موقع بیاره خانم.
کالش یه چیز دیگه است.
چی؟
میخواد دو خط بلاش بنویسید امضا کنید.
چی بنویسم امضا کنم خانم؟ مگه من رضا گلریزم که بخوام امضا بدم؟ رضا گلریز؟
نه، میخواد بنویسید ایلاد از جنس بد دندون بچه هاست که به خانواده پدلیشون لفتن و اینو امضا کنید تا این خانم یه عمر سلبلند جلو فامیل شوهرش بتونه رفت آمد کنه.
خانم، نه تنها برو به اون خانم بگو بره بیرون، بلکه خودت هم یه هفته نیا سر کار، برای اینکه وقت منو بابت همچین قضیه چرتی نگیری دیگه خانومه. باورم نمیشه یه پدر و مادر بی مسئولیتی خودشونو گردن همچین چرندیاتی بندازن.
خیلی خب میلم بیلون، اما حقوق عقب افتادم هم میخوام، یادت باشه دکتر. با همین درست کالیتون کالی کردین، 3 ماه حقوق ندادین به من.
بابا خیلی خب، خیلی خب، حالا شما هم با این حرفا شما بمون. ولی این حرفا رو به هم منتقل نکن.
نه دکتر نمیتونی دلبلی. من الان نصف حقوقم رو میخوام.
من کی در رفتم خانم؟ باشه خیلی خوب، برم از دکتر واحد روبروی قرض کنم. ممنون که به من تخفیف دادی خانم.
خواهش میکنم آقای دکتر، دیگه درست کالی رو خودت انتخاب کردی.
باشه.
زندگی امروز ما ماشینی شده و همین اتفاق هم باعث شده که خیلی ها تنبل بشن. ورزش یکی از ارکان اصلی زندگی که توی تمام دنیا موضوع مهمیه. حداقل توی برنامه روزانه‌تون یه 15-20 دقیقه رو ورزش و حرکات ورزشی بگنجونین. حتی اگه کارمندین یه چند دقیقه هم به فکر کمرتون باشین. بابا کمر درد گرفتی اینقدر نشستی، باشو چند تا حرکت ورزشی انجام بده.
زول بزن تو دل آینه ببین اونی رو که بهت زول زده، بگیر دستش و رد شو از زندگی، نترسون رو بیهودگی پل زده. امیدو ببین تو چشای خودت، برس تا ته مرز خود باوری، قبول کن اگه دل بدی به خدا میتونی از این امتحان بگذری. تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگی و از تو دلا بسته با شرمندگی، و اومدی که بشکنه بغض تموم باغچه ها، گل بده گل دونای اطلسی و عقابی ها. تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگی و دون کنی از تو دلا بسته با شرمندگی، و اومدی که بشکنه بغض تموم باغچه ها، گل بده گل دونای اطلسی و عقابی ها. بذار دنیا خندون بشه که راز موفق شدن شادیه، اگه خشک و بی‌حاصل عمرمون همین خندمون رمز آبادیه. نشاط و بکار تو مسیرت برو، برو اون جایی که جوون زدی، برو شک نکن جای تو اون بالاست، امید تو هیچ وقت از دست ندی. تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگیو، این کنی از تو دلا قصه و شرمندگیو، اومدی که بشکنه بغض تموم باغچه ها، گل بده گل دونای عطرسی و عقاقی ها. تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگیو، این کنی از تو دلا قصه و شرمندگیو، اومدی که بشکنه بغض تموم باغچه ها، گل بده گل دونای عطرسی و عقاقی ها. ببین اونی رو که بهت زل زده، بگیر دستش رو از زندگی، نترسون رو بیهودگی پل زده. امیدو ببین تو چشای خودت، برس تا ته مرز خود باوری، قبول کن اگه دل بدی به خدا، میتونی از این امتحان بگذری. تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگی رو، دون کنی از تو دلا واسه و شرمندگی رو، اومدی که بشکنه بغض تموم باغچه ها، گل بده گل دونای عطرسی و عقاقی ها. تو به دنیا اومدی قشنگ کنی زندگی رو.
روز و روزگارتون پربرکت باشه رفقا.
آخ خانم مجری.
بله آقای دکتر، چه خورناس میکشیم؟
خورناسی درد دارم. رفیقم یه پیشنهاد بهم داد، سرمو کوبوندم به یونیت، الان دنبال یه قالب یخم.
چرا مگه چی شده؟
رفیقم رفته کشور اجنبی، شرکت اپلای دندون پزشکای ایرانی رو راه انداخته.
منظورتون متوجه نمیشم.
ببین، یکی از راه‌های درآمدزایی تو کشور اجنبی اینه که میلیون‌ها دلار بابت اپلای دانشگاه از دانشجوهای خارجی خصوصا ایرانی پول بگیرن. آخرش هم بی تکلیف بدون پول تو کشور غریب بمونی، تازه درستم باهات رفتار نشه.
آره شنیده بودم. تازه فکر کنم که این داستان بین شما و دندون پزشکام خیلی زیاد شده.
آره، در حالی که همش جو زندگیه. به طور کلی درآمد دندون پزشک تو ایران خوبه، نیازی نیست برای گرفتن همین مدرک دوباره بره پول الکی بده.
من اینکه حق با شماست، وضعیت دندون پزشکا که حسابی خوبه. حالا نقش دوستتون چیه این وسط؟
دوستم نه تنها خودش جو زده شده، بلکه اینجوری میخواد خساراتو جبران کنه و ازش میخواد از بقیه پول بکنه.
والا فقط میتونم بگم متاسفم با این وضعیت.
میشه یه تیکه یخ بدید بعد بگید متاسفم؟
آره آره حتما. دوستان یه بخشی رو بشنوید، من برم یکم برای آقای دکتر یخ بیارم.
دست شما درد نکنه.
دکتر هزینه یختونم ماماستا.
دست شما باز درد نکنه.
خب دلارام، میدونی که این روزا پول لازمی.
استاد سامانه خیلی خوب گفتی.
بایسته ببینم خوب گفتم که پول لازمی؟
نه خیر، من مجله جدید و ورق زدم.
خب
ترند پاریز پاریز کلاه چتر نجات نگیندوزی شده است.
خب
میگم موقع بارون هم سرت خشک میمونه هم چشات برق میزنه. میدونی با دوخت این لباس میتونیم پولدار بشیم؟
دلارام جان عزیزم، لطفا اون حریر مشکی رو بذار سر جاش.
سما جون
بگو.
یه خورده امروزی باش دیگه، بیا این مجله رو ببین. ببین این مود جدید شالگردن لامپدار با باتری قلمی کار میکنه، سه تا حالت نور داره، سفید رنگی، فلاش برای مواقع اضطراری. بیپ 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 بیپ
ببین آخرش من از دست تو یکی دیوونه میشم. یعنی چی شالگردن لامپدار؟ ببین گلم، پوشش باید راحت باشه،
مگه ما با شهرداری قرار بستیم که سیستم روشنایی شهری بسازیم؟
چه حرفی زدی سما جون؟
چه حرفیان؟
همین دیگه، همین که با شهرداری قرار داد ببندیم لباسای نوردار بدوزیم. خب کلی هم پول میتونیم داشته باشیم.
ببین گلم، میشه بلنشی یه کمکی به من بکنی؟ پاشو مشتری هم اومد، پاشو آبروداری کنی. ها
سلام سلام، من اومدم برای عروسی داماد خالم یه لباس سفارش بدم.
خوب اومدی، خیلی خوش اومدی، یه چیزی برات میدوزیم که ترند بشی.
ببخشید چی بشه؟
یعنی یه چیزی که همه رو منفجر کنه.
اوه من میخوام برم عروسی، نمیخوام کسی رو منفجر کنم. که
نگران نباش، روی لباست میزنیم احتیاط مواد منفجره.
نه بابا من همچین چیزی نمیخوام.
باشه بابا نگران نباشید خانم محترم، من براتون یه لباس خوب میدوزم.
مثلا دامنی که با هر قدم بادکنکش باد بشه بره بالا، یه پیرانی که پرنده زنده تو جیباش باشه.
دلارام بسته دیگه، سر به سر مشتری نذار.
سما جون
بگو.
یه لباس ساتن مشکی دیدم با یه کمربند نقره، مثل ملکه مصر میشه این خانم اگه اونو بپوشه بدون نیاز به پرنده یا بادکنک.
بس کن دلارام. هیچی هیچی خانم، ببینین سادگی با پارچه لوکس میشه به قول این دلارام ترند و ماندگاره.
بله.
شما بفرمایید توی اتاق پرو.
باش.
نه خیش، سادگی دیگه الان مد نیست. من برای شما یه کلاه درست میکنم. خب با این پارچه که از توش خرگوش بیاد.
چی؟ خرگوش؟
میخوای مار بیاد بیرون؟
دلارام پارچه رو بده به من.
نه خیش، من میخوام ایشون تو عروسی بدرخشه.
پارچه رو بده به من، یه لباس ساده میدوزم که بدرخشه. بدهش به من پارچه رو.
من میخوام ترندش کنم.
یده به من.
پارچه منو پاره کردین.
ایداده بر من، ایداده بر من.
ببین با همین پارچه پاره هم میتونی بدرخشی. ببین اینجوری بپیچش دور.
بس کن دیگه،
پارچه منو سالم باید تحویل بدین، ببرمش یه خیاطی.
دلارام من به تو نگفتم؟ گفتم پول لازمیم، حالا باید پول این پارچه رو هم بدیم.
بله پول پارچه منو میدید، اون که هیچ خسارت هم ازتون میگیرم.
باشه باشه،
یه طرح دارم. خب از تو اصلا اجده ها میاد.
ولم کن بابا دیوونه،
اون سریال هر دیدی مادر اجده ها رو.
بس کن دلارم، بس کن دیگه.
میتونید من اصلا
بس کن، مشتری رو پروندی.
منو بدین ببینم.
پولشو بدین بره.
مدال طلای امروز رو تقدیم میکنیم به شما عزیزی که از تعطیلات بهترین استفاده رو کردی، سفر رفتی، استراحت کردی، خلاصه تعطیلات تو به کتاب خوندن و مطالعه و همه این کارهای خوب گذروندی. مدال طلای امروز تقدیم به تو.
چون جانم جان آرامش
میسپارمتون به خدا تا فردا.
گر افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفس های مسیحای یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم.
من بشن تو رسیدم که به دادم برسی حال شاهد دل من گوش فرمان تو هم من آشفت فقط دست به دامان تو چون جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم تو درد من میدانی و برهان من درمانی و پایان سرگردانی و
اینجا تهران رادیو سبا هست و شما عزیزان شنونده میتونید برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید.
پشت پرده خبر.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن. مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جان نمیزنن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگر از برنامه پشت پرده خبر. نازنین، در برنامه امروز همه دنبال یک راه عبورن. بابک زنجانی میخواد مرز ریمدان رو راه بندازه، ترجیحاً خود مرزم میگه تحویلش بدن، اردوغان هرمز رو باز میخواد ترجیحاً رایگان، چون وقتی خرج به همسایه سادم خیلی طرفدار تجارت آزاد میشه. یک F5 ایرانی هم طبق گزارشی که بحثش مجدداً داغ شده از لای چند تا سامانه دفاعی رد شده و کارشناسان ایران اینترنشنال رو گذاشته وسط سوال، آخه چطوری دوباره؟ اشکان خطیبی هم از فرسودگی غربت میگه. خلاصه امشب همه جا راه بازه، فقط ببینیم راه عقلم باز مونده یا نه. دوستان نازنینم، آقای بابک زنجانی یک ویدیویی رو اخیراً تو صفحه خودش در فضای مجازی منتشر کرده. این ویدیو مال چند سال قبله، مجدداً بازنشر داده این ویدیو رو، مصاحبه تازه نیست. بابک رفته سراغ مرز ریمدان، یه مرزی بین ایران و پاکستان که خیلی مثل این که مهمه و به قول زنجانی از کمبود زیرساخت و صف کامیون و اینجور چیزا داره رنج میبره.
مرز ریمدان که بین ایران و پاکستانه و با هم الان ایران و پاکستان دوست شده و اینا، اینجا محل ورود و خروج قضایی کشور ما هست فعلا. تو این شرایط شما میری اونجا میبینی که بالای 1000 تا ماشین تو خاکی، من نگاه میکنم میبینم که ای خدا، مثلا اینجا الان جای ورود پول کشور ماه اما رهاه. من چرا تو 40 سال گذشته های دکتر یه پایانه‌ای درست نکردی که آسفالت باشه، یه دستشویی باشه، یه نمازخونه؟ آقا بقیه‌اش هم ولش کن، این یکیش که مال شما بود، یه نمازخونه داشته باشه، یک جایی داشته باشه که استراحت کنن، چرا درست نکرد؟
راستشو بخواد یه ذره برام عجیبه. بابک زنجانی داره حرف درستی میزنه، خب تا اینجا که مشکلی نیست، داره کمبود زیرساختو میگه، اینجا مشکل داره، اونجا مشکل داره، درسته. اما اینکه یه جوری داره معرفی میکنه مرز ریمدان رو که انگار همین امروز بابک زنجانی رفته تو گوگل مپ مثلا این رو کشف کرده. تا قبلش دولت فکر میکرد مثلا پاکستان بعد از عوارضی جاده ساوه است. یعنی انگار هیچ کسی چی نمیدونه و فقط بابک زنجانیه که داره این رو معرفی میکنه. برای اولین بار این انتقاد رو داره مطرح میکنه. این یه ذره مشکوکم کرد. ادامه بدیم.
یکی هم اسمیاد آقا همینجوری یه حرفی میزنه و میره. بله، آقای رئیس جمهور انتقاد هم کرده بود که مثلا آدم ها اومدن یه چیزی گفتن و بیرون گود نشن. ما که بیرون گود نبودیم حداقل. ما اومدیم گفتیم آقا این اتفاقات وجود، این که ما باید کلانم فکر بشه دیگه. ما ایشون توی ریاست جمهوری چندین بار من مصاحبه هاشو دیدم، میگه که من دستور دادم تمام چراغای ریاست جمهوری خاموش باشه، کولرارم خاموش کنم،
کتم هم
در میارم. اعتقادم داره، اعتقادش اینه که آقا من اگه این کارو بکنم الگو سازی کردم برای بیرون. ما برعکس این فکر میکنیم آقای دکتر. من میگم من باید راحت زندگی بکنم، من باید چراغم روشن باشه، خونکم باشه، آب میوه من برام بیاد، تازه میتونم فکر بکنم.
شنوندگان عزیز، خیلی زیبا صحبت میکنه آقای زنجانی و به نظر میرسه نفس ایشون بسیار بسیار از جای زیبایی در میاد، یه جای گرم، اونم تو دل تابستون نفس اما گرمه. نشسته اونجا میگه مکتب پزشکیان اینه، چرا خاموش کنیم، کولر رو خاموش کنیم، کتمونم در بیاریم. این که نشد مملکت داری، یعنی غیر مستقیم همینا رو گفت آقای پزشکان. بعد اینطوری کرد، توی مکتب منم ما چی، چراغ باید روشن باشه، کولرم باید روشن باشه، آب میوه‌ام روی میزم، تازه میتونم فکر بکنم. آقای زنجانی، منم اگه 45 میلیارد دلار سرمایه داشتم، آب میوه که هیچی، شرکت آب میوه فروشی داشتم برای خودم، یه شرکت هم نه 10 15 تا شرکت آب میوه میزدم، همینجوری فرت فرت آب میوه میدادم دست مردم، فرت فرت کولر میزدم میدادم دست مردم، فکرشون کار کنه. اصلا نه، آب میوه چرا، برق مردم رو تامین میکردم، 45 میلیارد دلار سرمایه دارم دیگه، میرفتم برق کشور دستم میگرفتم، مشکل برق رو حل میکردم، مردم بتونن با قیمت ارزون کولر روشن کنن. آقای زنجانی موافقی؟ اینجوری دیگه رئیس جمهور مملکت هم نیاز نبود کتشو در بیاره، چرا خاموش کنه، کولر خاموش کنه. اما خیلی زیبا صحبت میکنه آقای زنجانی. من هنوز با آقای زنجانی باور دارم، یه ذره مشکوک. کم ادامه بدیم.
من که 50 سالم الان، 50 سال پدر من این کلید کولر دستش بود، خاموش میکرد، بل نمیکرد اینا. خب الان رسیده به رئیس جمهور که اینجا ایشون باید بیاد کارهای کلیدی بکنه. کار کلیدیش چیه؟ همین مرزا رو میرفت میشست را مینداخت، نه سه تا سرمایه گذار میابود اینجا رو درست میکرد. آقای دکتر فکر میکنید چقدر میشد اونجا پول در آورد؟ کل برق ریاست جمهوری رو که خاموش بکنی روزی 100 میلیون تومان سودشه. شما مرز ریندان رو اگه بیاد واز بکنی روزانه میلیون ها دلار رفت آمد ماشین ها و آدم ها و شخصیت دادن به مردمته. من معتقدم اینا باید گفته بشه، اجازه داده بشه همه آدم ها بگن، تحقیرم نکنن که نه اینا نشستن بیرون گود فلان میکنن، نه به طور اتوماتیک شما بیاید یه دونه مرز رو بده به ما، همین ریندان رو من برم صبح بگیرم، شما ببین من 6 ماه دیگه اینجا برات یه چیزی تحویل میدم که میلیون دلاری خروجی بگیره.
آقای زنجانی مرزو میخواستی، اما اول میگفتی دیگه. ما این همه صحبتتو گوش کردیم، گفتیم مثلا چه نکته ویژه‌ای داری میگی. آقای زنجانی مرزو میخواستی، بعد ببینی چقدرم زیبا مثلا یه طوری هم الغا میکنه، مرزو همین صبح به من بدین، صبح به من بدین، یعنی مثلا قاعدتا اینه که شب بیا تحویل بگی ببین چی بهت میدم،
همین ریندانو من برام صبح بگیرم، شما ببین من 6 ماه دیگه اینجا برات یه چیزی تحویل میدم که میلیون دلاری خروجی بگیره.
6 ماه دیگه ببین چی به تحویل میدم. اینه یه فکر ثروتمند. شنوندگان عزیز، رمز موفقیتش یه کولر روشن، آب میوه روی میز، فکرش تازه کار بکنه. من به تمام وزرای کشور، وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی توصیه میکنم آقا کولر تو دفتر روشن کن. زنجانی کولرش روشن بود، عقلش رسید که باید مرز پاکستان رو درست کنه. آقای پزشکیان اگه فشار نمی آورد به وزرا که کولرتون رو خاموش کنین، الان مرز پاکستان ما هم درست کرده بودین. من توصیه میکنم برای خانم وزیر راه و شهرسازی یه آب میوه بذاریم رو میز، ایشون بالاخره مسئولیت سنگین تره، رقبا آب میوه دارن بیرون دولت، ما نداریم، عقب میمونیم. بابک همو اول بگو مرزو میخوام، انقدر ما رو اذیت نکن، خودت هم اذیت نکن. روک بیا بگو، یا اگه نمیدن بگو آقا مزایده بذاریم من میگیرم، ما رو انقدر نپیشون بابک. شنوندگان عزیز، یه خبر دیگه اومده. آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مصاحبه کرده، گفته تردد از تنگه هرمز به صورت آزادانه و بدون هیچ گونه هزینه‌ای باید از سر گرفته شود. رجب طیب، حالا تو هم واسه ما امر و نهی میکنی که تنگه رو باز کنیم یا نکنیم؟ شنوندگان عزیز من توضیح بدم، این رجب پشه نیشش میزنه، پشه میخواد از در اتاق بره بیرون، میبینه دم در یه عوارضی گذاشتن. چیه؟ خون رجب طیب خوردی، عوارضش رد کن بیاد، بعد میذاریم بری بیرون. پشه نمیذاره از ترکیه بدون عوارض بره بیرون، از اطراف ترکیه بدون عوارض بره بیرون، بعد اونجا نشسته به ما امر میکنه که بله باید تنگه هرمز آزاد بذارید مجانی. چشم، حتما. امر دیگه ای همین اردوغان اون طرف ترکیه. کشتیایی که بدون توقف از بسفر و داردانل دارن رد میشن بابت بازرسی بهداشتی، فانوس دریایی و خدمات نجات. فانوس دریایی یعنی پول فانوس دریایی رو هم داره از اینا میگیره. پول میگیره از اینا. نرخش هم از اول جوان امسال برده بالا. هزینه لامپ فانوس دریایی رفته بالا. پول میگیره از اینا. بعد به تنگی هرمز که میرسه یک مرتبه طرفدار اقتصاد صلواتی میشه. ما هم مسلمونی مالی صلوات بفرستیم. چه کاریه؟ عبور برای همه رایگان. شما تو استانبول عوارض میگیرین، اون میشه خدمات ایمنی دریایی، تو تنگی هرمز میشه مانع تجارت جهانی. به نظر من استعداد داری توی قسمت جدید رجب ایودیک بازی کنی. قسمت 8شو به نظرم میتونی بازی کنی رجب. شنوندگان عزیز، یه سری از اخبار هستن که ما خودمون شک داریم اصلا راجبش صحبت کنیم. یعنی میترسیم بگیم آقا کسی باور نکنه یا متهم بشیم به انتشار اخبار دروغ. اصلا اگر به من بگن خالی ببند راجب جنگ، الکی بگو ایران زده، جرئت نمیکنم این ماجرا رو بگم. اما خود آمریکایی‌ها میگن چپ و راست تو تلویزیون ایران اینترنشنال راجب این صحبت میشه. اصلا ما کاری نداریم، اینا دارن صحبت میکنن. ماجرا چیه؟ گلن ون هرک، فرمانده سابق نورات آمریکای شمالی، شمال آمریکا، فهمده اون ناحیه، گفته که آقا گزارش حمله F5 ایرانی به پایگاه آمریکا جدیداً منتشر کرده و صحبت کرده راجع به این گزارش. گفته حمله F5 ایرانی به پایگاه آمریکا در کویت باید یک زنگ بیدار باش باشه برای آمریکا. آمریکایی‌ها رسماً این حمله رو تایید نکردن، اما خب وقتی فرمانده نوراد میاد راجع به این مسئله حرف میزنه، یعنی یه چیزی هست دیگه. با F5 رفتن تو اون پایگاه، یعنی خدا شده به من پول بدن بگن دروغ بگو مثلا الکی داره ایران میزنه، من این آخرین گزینه‌ایه که برم سراغش. F5 مال 60 سال پیشه، جنگنده 60 سال پیش چجوری ممکنه از اون همه لایه‌های پدافند دوبر کرده باشه؟ گزارش ایران اینترنشنال بشنه.
این حمله احتمالی مربوط به حدود 3 روز بعد از شروع جنگ است. اوایل مارس جنرال گلن ون هرک، اولین فرمان یا مقام عالی رتبه سابق آمریکایی هستش، خیلی علنی داره در رابطه با این صحبت میکنه. اون فرمانده سابق نورث کام بوده و فرمانده سابق نوراد. نوراد هم میدونیم که میشه و اون فرمانده سابق دفاع هوافضای آمریکای شمالی بوده، منصوب به نوراد. بنابراین فرد مطلعی به نظر میرسه. اما در مورد مسئله همین پرونده حمله به کویت، با توجه به گزارش وبسایت تخصصی ورزون، سوال کلیدی این است که چطور ممکنه یک جنگنده قدیمی مثل F5 که جنگنده پنهانکاری هم نیستش بتونه یک مسیری وارد یک محیط پدافندی پیچیده و فشرده بشه، خودش رو به تسلط آمریکایی برسونه، بمب رو خالی بکنه و برگرده. سوال کلیدی و مهم این استش که جمهوری اسلامی چجوری تونسته با این F5 خودش از دید سامانه‌های پدافندی پاتریوت، نیسم و هاک آمریکایی‌ها در کویت پنهان بکنه و بتونه این حمله رو انجام بده، حتی خودش رو از تیراس شناسایی حکومت آواکس هم دور نگه داره. اگه ما اصالت جنرال گرن فان هرک رو ملاک قرار بدیم، با توجه به اینکه اون این مطالب رو بیان کرده، گفته که این جنگنده F5 احتمالاً تو ارتفاع خیلی پایین پرواز کرده، 15 متری سطح زمین، و خیلی تونسته که شکاف در پوشش راداری رو شناسایی بکنه، ناهمگی پدافند رو و محدودیت افق راداری رو، و ممکنه که از این طریق این حمله رو انجام داده باشه. و تناری که وجود داره همین هستش که تونسته خودش از دید شناسایی پدافند مسئول نگه داره.
بابا مردم، خدا شاهده این عجیبترین چیزیه که من شنیدم این مدتی. آمریکایی‌ها دارن میگن این جنگنده رو اینا تو ارتفاع 15 متری بلند کردن آوردن رو کویت. آخه مگه پک موتوری جنگنده تو ارتفاع 15 متر چیه؟ یعنی ساختمون تو این مسیر نی 15 متر ارتفاع؟ اون خلبان عجب آدمی بود، اون کی بود دیگه؟ اینا کیان؟ بعد امریکا به تمام آشیانه‌های جنگنده‌های ما حمله کرد، خب این هواپیما از کجا بلند شدن؟ من تازه دارم میفهمم امریکایی‌ها چرا انقدر سردرگمن، با یه چیز عجیبی انگار طرف هستن. کسی که جنگنده رو رو ارتفاع 15 متری بلند میکنه میفرسته سمت پایگاه دشمن، اصلا یه چیز عجیبیه این. آقا من زبونم قاصر هستم، بذاری هیچی نگم. بریم بعدی. شما یه مورد بردارید به من نشون بدید از ایران بلند شده رفته کویت، این همه سامانه پدافندی، سامانه پدافندی میلیارد دلاری، جنگنده مال 60 سال پیشه. دست مریضات آقا، دست مریضات. شنوندگان عزیز، این روزها در اپوزیسیون به شدت کلیپ‌های اشکان خطیبی دست به دست میشه بین براندازان بیرون از کشور، و دائم این کلیپ‌ها رو برای همدیگه میفرستن که این چشه، چرا اینجوری میکنه، اشکان خطیبی چی میگه، چرا انقدر غر میزنه. و ناراحتی اشکان خطیبی یک افسردگی رو دائما تزریق میکنه در بین افراد برانداز بیرون از کشور. صحبتاشو براتون میذارم، اصلا خیلی حالش بده.
آدم